صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب و همکار تکنیک علی محمود را پذیرین. شنونده عزیز، در برنامه این ساعت که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم، در کنار مصاحبه با یک از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در ارتباط به سفر رئیس جمهور به پاکستان، مشنوین که وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا امروز وارد ولایت هلمند شدند. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان داریم. خبرهای افغانستان منجا دیبا براتون تقدیم میکنه.
وزارت امور خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد نمود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به سربازان آمریکایی مستقر در جنوب افغانستان گفت آماده درگیری شدید با افراد طالبان باشند. و در خبرهای منطقه و جهان خواهید شنید که به اساس گزارش ها اداره نظارت بر مطبوعات ایران به 17 نشریه هشدار داده و آنها را متهم به تخطی از مقررات مطبوعاتی کرده است. وزارت امور خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که محمود احمدی نژاد در جریان سفر یک روزه‌اش به کابل با همتای افغانش راجع به مسائل دو کشور و موضوعات بین المللی صحبت خواهد کرد. احمدی نژاد به صورت مکرر خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز در جریان دیدارش از کابل به ایران هشدار داد که اگر ایران تلاش کند تلاش های جنگی امریکا را در افغانستان زیر سوال ببرد و آن پاسخ خواهد داد. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا امروز به سربازان امریکایی مستقر در جنوب افغانستان گفت آماده درگیری شدید با افراد طالبان باشند. آقای گیتس در دومین روز دیدارش از افغانستان امروز با نیروهای امریکایی در یک پایگاه نظامی نزدیک به قندهار دیدار کرد. وزیر دفاع امریکا به خاطر گفتگوها با قماندانان امریکایی و برتانوی در خصوص عملیات در هلمند و همچنان صحبت در مورد پلان‌ها برای گسترش دامنه این عملیات در قندهار صبح امروز وارد میدان هوایی قندهار گردید. این قماندانان با وزیر دفاع آمریکا گفتند که عملیات 3 هفته‌ای در هلمند در جهت بیرون راندن طالبان از پناهگاه‌هایشان از این ولایت به طور گسترده مؤثر بوده است. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند تا روز پنجشنبه این هفته فیلم‌های سیاه از تمام وسایلی که دارای شیشه‌های با فیلم سیاه هستند باید دور شود. این برنامه امروز با دور کردن فیلم‌های سیاه از شیشه‌های 4 موتر مربوط به مقامات بلندپایه وزارت داخله آغاز گردید. زمره بشاری سخنگوی وزارت امور داخله در یک نشست خبری گفت که این تصمیم بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی و فیصله شورای ملی افغانستان گرفته شده و به گفته وی هدف از اجرای این برنامه تأمین امنیت در کابل خوانده شده است. آقای بشاری همچنان گفت که این برنامه بعدن در سایر ولایت کشور نیز عملی خواهد شد. گفته شده شیشه های موترهایی که از کمپانی 20% سیاه است از این امر مستثناست. حکومت بریتانیا از کمک تازه 28 میلیون پوندیش با ولایت هلمند خبر داده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند امروز وزیر دفاع بریتانیا و وزیر انکشاف بین المللی آن کشور ضمن دیدار از هلمند در یک نشست خبری از این کمک جدید بریتانیا با افغانستان خبر دادند. دوکلاس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفته است آنان در نظر دارند با استفاده از این پول در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی برای نزدیک به 2000 تن از ساکنان منطقه مرجع، اجرای کمک‌های لازم با 30000 دهقان، ارتقای ظرفیت‌ها، ایجاد سیستم آب آشامیدنی صحی، قرضه‌های کوچک و سایر موارد استفاده کنند. و مقامات ولایت ننگرهار میگویند درگیری بر سر ملکیت زمین میان دو قوم در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار امروز 5 تن کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی ولی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان زخمیان این رویداد که امروز به وقوع پیوست 6 سرباز پلیس هم شامل هستند. در این حال هیئت تحت ریاست وحیدالله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی به منظور حل این معضله به محل فرستاده شده است. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. خالد مفتون با خبرهای جهان با شماست.
رادیو آزادی. طبق گزارش های اداره نظارت بر مطبوعات ایران به 17 نشریه هشدار داده و آنها را متهم به تخطی از مقررات مطبوعاتی کرده است. روزنامه بهار که مربوط اصلاح طلبان است نیز شامل متهمین است که گویا شایعات و دروغ‌ها را به نشر رسانده است. این اخطار امروز از طریق آژانس خبری مهر ایران به نشر رسید. در ماه‌های اخیر اداره تندرو نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی فعالیت چندین نشریه را ممنوع قرار داده است. به تعقیب اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون سال گذشته میلادی، مقامات این کشور سختگیری‌های بالای نشریات مربوط اصلاح طلبان وضع کرده است. انتظار می رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلام شود. با شمارش آرا بر روز دوشنبه، ائتلاف به رهبری نورالمالکی صدراعظم عراق و حزب رقیبش به رهبری عیاد علوی صدراعظم سابق این کشور ادعای پیروزی کردند. با گفته مقامات کمیسیون انتخابات عراق، از جمله 19 میلیون افراد واجد شرایط رایدهی، 62% آن در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه شرکت کردند. این دومین انتخابات پارلمانی بعد از سقوط رژیم صدام حسین و حضور آمریکا در عراق می باشد. در انتخابات سال 2005 میلادی تقریبا 76% از افراد واجد شرایط رایدهی شرکت کرده بودند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به اسرائیل اطمینان داد که آن کشور از حمایت سخاوتمندانه آمریکا برای تامین امنیت برخوردار است. بایدن همچنان قصد آمریکا مبنی بر جلوگیری پروگرام هسته‌ای ایران را تکرار کرد. بعد از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس، بایدن گفت وی اطمینان دارد که اسرائیل آماده است تا برای تامین صلح در شرق میانه قبول خطر نماید. در همین حال نتانیاهو گفته است اولویت‌های امنیتی اسرائیل ایجاد صلح با فلسطین و کشورهای همسایه عرب و اصول اطمینان از این که ایران سلاح‌های هسته‌ای تولید نمی‌کند میباشد. چند ساعت قبل از ورود بایدن به بیت المقدس، اسرائیل و فلسطین توافق کردند تا مذاکرات غیر مستقیم را به میانجیگری آمریکا آغاز نمایند و به تعلیق 15 ماهه گفتگوها خاتمه بخشند. بعد از به قدرت رسیدن باراک اوباما، بایدن عالی‌ترین مقام آمریکا است که از اسرائیل دیدن می‌کند. قرار است وی فردا با رهبران فلسطین ملاقات نماید. به تعقیب زلزله شدید در شرق ترکیه، صدها تن از نجات یافتگان شب سرد زمستان را در خیمه‌های اضطراری در اطراف آتش سپری کردند. به گفته مقامات ترکیه، 51 تن در زلزله‌ای که شدت آن 6 درجه ریشتر بود، کشته شدند. بزرگترین خسارات در قریه کردنشین اوچولور وارد شد، جایی که حداقل 15 تن جانهایشان را از دست دادند. برای ساکنین این منطقه که در 500 کیلومتری انقره پایتخت ترکیه زندگی میکنند گفته شده تا به خانه های خسارتمند شده داخل نشوند، زیرا بیمه پس لرزه می رود و آن سبب ریختن خانه ها خواهد شد. و قرار است نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد قراردادی که جایگزین استارت یا توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای شود مذاکرات خود را در ژنو پایتخت سوئیس اثر گیرند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودوف در هفته گذشته گفت که دو کشور نزدیک به توافق در تمام مسائل هستند و به مرحله آخر مذاکرات رسیدند. توافقنامه استار در سال 1991 بین روسیه و آمریکا امضا شد و در دسامبر سال گذشته میلادی میاد آن به پایان رسید. در سال گذشته روسیه رؤسای جمهور دو کشور گفتند که آنها توافق کردند تا هر یک از این کشورها 1500 و 1675 کلاهک هسته‌ای خود را کاهش دهند. یکی از مشکلات باقی مانده نگرانی روسیه در مورد پلان نصب راکت‌های دفاعی آمریکا در اروپا می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 5:09 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید که وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا از هلمند دیدن کردند. انتظار می رود رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند. گزارش های هم داریم به مناسبت روز جهانی زن از محافل در نقاط مختلف افغانستان. شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنید. خوشحال هستیم که همراهی شما ایزان را در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با خود داریم. وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا امروز وارد ولایت هلمند شدند. باب انسورت و داگلس الکساندر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفتند بریتانیا یک کمک جدید 28 میلیون پوند را به افغانستان در نظر دارد. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفته است هدف این دیدارانان از هلمند ارزیابی عملیات مارجا و آغاز کمک جدید جهت بازسازی ولسوالی های مارجا و نادلی می باشد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
باب اینسورث وزیر دفاع بریتانیا و داگلس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی آن کشور امروز وارد ولایت هلمند شده و بعد از ملاقات با مقامات دولتی این ولایت در یک کنفرانس مشترک خبری با والی هلمند گلاب منگل حضور یافتند. داگلس الکساندر وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا گفت هدف دیدار وی و وزیر دفاع بریتانیا از هلمند آن است تا ارزیابی راز عملیات مشترک در مارجا انجام دهند. آقای الکساندر گفت نیروهای افغان در خط مقدم عملیات مشترک در مارجا قرار داشتند و این برایشان خیلی خرسند کننده است که قوای افغان مسئولیت انجام چنین عملیات وسیع را به دوش گرفتند. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا چنین گفت:
The challenge now is helping the provincial government to provide education.
حفظ امنیت از اولویت‌های ماست و برای ما بزرگترین چالش فراهم کردن اشتغال برای مردم، گشودن مکاتب و فراهم نمودن فرصت کاروبار برای مردم محل است که ادارات حکومت افغانستان باید این بخش را به پیش ببرند. من امروز اعلان می‌کنم که بریتانیا 28 میلیون پوند به ولایت هلمند مخصوصاً برای بازسازی ولسوالی مارجا کمک می‌کند که از این پول برای مردم محل قرضه‌های کوچک داده خواهد شد و هم زمینه اشتغال آنان فراهم خواهد گردید.
آقای الکساندر همچنان گفت کار بازسازی بیشتر در ولسوالی های تمرکز خواهد یافت که تازه از جنگ خلاص شده و تحت کنترل دولت آمدند. گلاب منگل ولی هلمند از وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا سپاسگزاری نموده و هم از فعالیت های نیروهای برتانوی در هلمند قدردانی کرد.
مهم و عوضی علاقه ورد مسئل رو بند خبری وکری در بریتانیا حواد سرتیرو پروسی مشترک عملیاتو که در ندالی او شاوخوا سیمو که لزان دیر قربانی او اتلولی کردی دی در امنیت پتامین که کامیاب او برلی وزایف سر ترسولی دی زل دوین منا نکو همدارنگا در بریتانیا حواد در نالوال پرمختیای وزارت همیشه در هلمند در آبادی انکشاف او در اداره در خوالی او همدارنگا پنور پرمختیای برخو که همیشه مرسی کردی دی در دوی راتاک تبیا مار کلای ویم مننه کوم چې دوی همیشه له هلمند سره د هلمند راتلونکي سره مرسته کړی دی.
وزیر دفاع بریتانیا باب اینسورث در این کنفرانس خبری گفت نیروهای کشورش در عملیات مارجا دستاوردهای خوبی داشتند و بریتانیا در بازسازی تمام ولسوالی هایی که از دست طالبان خارج و تحت کنترل حکومت افغانستان می آیند سهم می گردد. یک باشنده هلمند به نام سید جان بر رادیو آزادی گفت بریتانیا نتوانسته است در امور بازسازی هلمند موفق گردد و در جاهایی که نیروهای برتانوی مستقرند امنیت وجود ندارد. ولی تعداد دیگر از باشندگان هلمند میگویند آمدن مقامات ارشد بین المللی به منطقه بیگپ نیست و اگر واقعا در منطقه کار شود هلمند آباد میگردد و امنیت این ولایت هم برقرار. بر علاوه مقامات ارشد بین المللی، مقامات بلند رتبه افغان هم در این روزها به منظور به دست آوردن از هان مردم محل به هلمند رفتند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دو روز پیش به طور غیر منتظره وارد ولسوالی مارجا ولایت هلمند شده و به مردم این ولسوالی وعده کمک و بازسازی را داد.
از دیدار وزرای دفاع و انکشاف بین المللی بریتانیا از ولایت هلمند شنیدید. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس امروز از سربازان آمریکایی در ولایت قندهار دیدن کرد و با قماندانان بریتانیایی و آمریکایی ملاقات کرد که عملیات مارجا در هلمند نظارت میکنند. رابرت گیتس قبل از اینکه با نیروهای کشورش ملاقات کنه و وضعیت مورد بررسی قرار بده به دو افسر قوای هوایی آمریکا مدال شجاعت داد. در این حال انتظار میره رئیس جمهور کرزی به زودی به دعوت رئیس جمهور پاکستان به آن کشور سفر کند. احمد ضیا سیامک روی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی با همتای پاکستانیش و صدر اعظم آن کشور دیدارهای را انجام خواهد داد. زمان دقیق سفر آقای کرزی رسما اعلام نشده است. احمد جعفر احمدی در این مورد با آقای روی مصاحبه انجام داده که با هم بشنویم.
آقای هربی، گفته میشه قرار است که رئیس جمهور کرزی در اواخر یه هفته از پاکستان دیدار بکنه. هدف از سفر آقای کرزی به پاکستان چی است مشخصا؟
خب رئیس جمهور اسلامی افغانستان بنابرای دعوت رئیس جمهور اسلامی پاکستان به کشور پاکستان سفر میکنه و در این سفر قرار است که با رئیس جمهور پاکستان و با صدراعظم پاکستان دیدار و گفتگو داشته باشه که میوه گفتگوهای حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان همکاری منطقوی، مبارزه علیه تروریسم و گسترش مناسبات اقتصادی تجاری تشکیل میده.
آیا در خصوص بازداشت رهبرای طالبان افغانی در پاکستان هم صحبت‌های صورت خواهد گرفت؟
خب طبیعی است، ما زندانیانی که در پاکستان داریم اونایی که افغان هستند، یار تی چند روز پیش ما رسما از پاکستان مطالبه کردیم تا اینا رو به افغانستان سپرده بشه. یکی از اجندای گفتگوها در پاکستان هم این مسئله هست و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قصد داره با همتای پاکستانی خود و صدراعظم پاکستان درباره همکاری و گسترش مناسبات دو کشور و مبارزه علیه تروریسم گفتگوی بیشتر داشته باشه و بر روی همکاری های دو کشور در راستای همکاری منطقوی تاکید بکنه.
مصاحبه بود با احمد سیامک عربی، یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مورد سفر رئیس جمهور با اسلام آباد. شنونده عزیز، در ادامه برنامه در گزارش‌هایی که داریم مشنوین، تفاهم‌نامه اجرای برنامه تحت نام تجارت و تسهیل الحاق میان مقامات افغان و سفیر آمریکا در کابل به امضا رسید و ژاپن به خاطر اجرای برنامه سواد و موزی در افغانستان بیش از 19 میلیون دلار را با وزارت معارف افغانستان کمک میکند. اما پیش از این همه، به مناسبت روز جهانی زن در کنار کابل در ولایت مختلف افغانستان محافل برگزار گردید. ولایت فرا یکی از این ولایات بود که در محفل به مناسبت 8 مارس در مرکز این ولایت روی این بحث شد که چگونه امکان دارد تا مشکلات و خشونت موجود در برابر زنان در این ولایت برداشته شود. لیلا صدیقی رئیس امور زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت که خشونت علیه زنان در ولایت فرا کاهش نیافته است.
خشونت یک پدیده شومی است، آگاهی زیاد در راستا داده شده ولی کاهش نیافته، اون منوال خود که بوده هست. عوامل خشونت تعصبات فرهنگی است که در محیط حکم فرماست، تنگ نظری مردم است که در حصه حق زن اونا رعایت نمی کنه، بی سوادی است، فقر است، بیرون رفت و یا رایی که ما را کمک بکنه همی است که ما باید بتانیم به مردم آگاهی بتیم که خشونت یک عمل زشت است و توسط تو ورکشاپ ها، گردمایی ها، چطمایی پدیدر کاهش بود.
در ولایت فاریاب نیز از روز جهانی زن تجلیل به عمل آمد. سید فیض‌الله فطرت رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در این ولایت در ارتباط به خشونت هایی که زنان با آن روبرو هستند توضیح داد و گفت:
موارد گوناگونی از خشونت علیه زنان در خانواده و اجتماع مانند قتل، لتوکوب، عدم پرداخت نفقه، اخراج از منزل، تجاوز جنسی، سقط اجباری جنین، ازدواج اجباری، ممانعت از فعالیت‌های اجتماعی و بد دادن به سطح رسیده است. در سال 2009 میلادی حدود 2269 مورد خشونت علیه زنان از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سطح رسیده است، در حالی که تنها در ماه جنوری سال 2010 میلادی که حدود 235 مورد خشونت علیه زنان به سطح رسیده رقم درشتی است.
این در حالی است که مقامات میگویند تلاش‌های گسترده را برای بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان در نقاط مختلف افغانستان برا انداختند. مقامات بامیان میگویند که وضعیت زنان در این ولایت خوب است. با گفته آنها هیچ مانعی در راستای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان در این ولایت وجود ندارد. حبیبه سرابی اولین والی زن در افغانستان که والی بامیان است میگوید:
وضعیت زنان در بامیان در بخش های اقتصادی، در بخش های اجتماعی، بخش سیاسی در مجموع در ولایت بامیان بسیار خوب است. حضور زنان در نهادهای تعلیمی و تربیتی بسیار خوب است، چنانچه 42% حضور دخترها در مکاتب یک رقم درشت را نشان می دهد.
شنونده عزیز، به مناسبت روز جهانی زن میز مدور هم داریم که همین لحظه خدمتتان تقدیم می‌داریم. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل این میز مدور را ترتیب داده است.
شنوندگان عزیز، محور بحث میزگرد کنونی ما با مناسبت 8 مارچ شکل میگیره که ما سعی میکنیم تا در لابلای صحبت ها و ارائه نقطه نظرات اشتراک کنندگانی بس وضعیت زندگی زنان را در ابعاد مختلف در طی سالهای اخیر به بررسی بگیریم. ابتدا با میهمانهای ما هر یک شاهجان یزدان پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، نظیفه مجددی، مسئول ارگان ملی جوانان ولایت پروان و نصرت الله اقبال، یک تن از جوانان تحصیل کرده و همچنان صاحب نظر در مسائل اجتماعی، خوش آمدید میگوییم و بحث خود را آغاز میکنیم. در آغاز میخواییم از آقای اقبال بپرسیم که با توجه به شرایطی که پیش آمده در افغانستان و همچنان با در نظر داشت عقب‌مانی که جامعه افغانی داره، چقدر نقش زنان میتونه اهمیت داشته باشه در پیشرفت ها، چقدر شما نقش زنان را کلیدی میبینین در پیشرفت ها؟ در واقع
بدون شک آنگونه که گفته شده، زن نیم پیکر از اجتماع ما را تشکیل میده و اما متاسفانه در جامعه افغانی نسبت مشکلات اجتماعی که ما داریم، خانم ها از کاروانی که باید همگام با مردا حرکت میکردن عقب ماندن. اما ما فکر میکنم که آن یک مقوله زیبا داریم که در پشت موفقیت هر مرد یک خانم قرار داره. ام به می شکل اگر امروز جامعه ما عقب مانده و از طرف دیگه گفته میشه که جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است، به دلیل از اینکه اونا خودشان بعضی حلقاتی بوده یا مردهایی بودن که همیشه زن زدا بودن. ما فکر میکنم 50% از پیشرفت های یک اجتماع مربوط میشه به خانم ها.
در حاضر وضعیت چگونه بررسی میکنین؟ دید شما چی را نشان میده که در 7 سال گذشته بعد از تحول گسترده در افغانستان وضعیت چقدر رضایت بخش است، چقدر هنوز باقی مانده مشکلات؟
بعد از روی کار آمدن حکومت جدید و در طول 8 سالی که هنوز در جریان است، بدون شک کارهای صورت گرفته در تمام افغانستان و نهادهای هستند، نهادهای ملی و بین المللی و کشورهای دیگر که برای اعاده حقوق خانم ها فعالیت میکنند. اما گفتن میتونیم که کارهای صورت گرفته اما نه در حدی که آرزوی مردم بوده و علت و دلیل عمده از این مشکلات اجتماعی است که در اجتماع ما وجود داره.
خانم نظیفه مجددی، ما شاهد ازی هستیم که در هر سال محفلهای گرفته میشه در مورد به بهانه 8 مارچ و روز همبستگی زنان جهان و این مسائل، اما چیزهای کلیشه‌ای بیشتر گفته میشه، اما تعدادی زنها هستن که رضایت ندارن و از هنوز شکایت دارن از پیشرفت‌هایشون، هنوز در محدودیت‌های مختلف از محدودیت‌های مختلف شکایت دارن. شما در مجموع دید زنها را در حال حاضر در بخش‌های مختلف زندگیشون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر. اگر ما بخوایم مثلا اولا سر مسائل تجلیل رو بحث کنیم، ما فکر میکنم خودش هر تجلیل یک نمادی از زنده کردن یک یاد بود است، به اصطلاح از یک الگویی است. تجلیل از 8 مارچ هم صدا شدن و هم دل شدن، هم نوا شدن زن هاست که اون امور رو به نمایش میکشانه که مظلومین هم میتونن که پایه های ظلم از هم بپاشانن. اما ما فکر میکنم تحولی که در افغانستان آمد، زندگی زن ها روز بروز تغییر کرده. ایره منکر شده نمیتونیم که مثلا هیچ تغییری در زندگی زنان آمده. اگر ایره بگویم کلانی کفر محض است، به خاطر ازی که نقش خود زنها را که وقتی ما میبینیم از اوائل انتخابات ریاست جمهوری، اگر ببینیم در دوری اول ریاست جمهوری ما یک کاندید زن داشتیم، در دوری دوم دوتا، و امروز که ما میبینیم که تازه همه ها و زمزمه های کاندیداتوری هاست، بیشتر زنها علاقه میگیرن برای شرکت کردن در مسائل سیاسی افغانستان و مسائل اقتصادی را. اگر ما در نظر بگیریم، اولین زن، 2 نفر زنی که در اولین نمایشگاه آسیایی شرکت کرد، یکیش با افتخار گفته میتونیم که باشنده پروان بود و این خودش شرکت زن در مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان است. و مسئله مشارکت های اجتماعی، وقتی که در محلات آدم میره دید زنها را میبینه، اما تعداد زیادی است که بر خود جرأت میتن که در اجتماع ظاهر شوند، شریک مسائل اجتماعی شوند یا سیاسی یا اقتصادی. خود از این نمونه از پیشرفت است.
خانم یزدان پرست، شما که مسئولیت پست دولتی ریاست امور زنان پروان به عهده دارین، همواره در تماسایی که با شما هستیم همواره از مشکلات زنان صحبت میکنین. به شما چه نوع از در کدام بخشا زنان مشکلاتشون را مطرح میکنن و رسیدگی به اونا در مجموع در چوکات کار شما چگونه است؟
تا جایی که همگی آگاهی دارن ریاست مردنا همیشه از بدر تاسیش به این طرف کوشش کرده که تلاشی را کنه که تا مشکلات زنان کم شوه.
چه نوع مشکلات مثلا؟
اما مشکلاتی که وجود داره تقریبا یک کشوری که در 30 سال جنگ ببینه نمیشه که تمام مشکلات از او با یک بارگی حل شوه. البته خانم ها مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات حقوقی دارن، مشکلات صحی دارن که هی همش مشکل است. اما زمانی که ما کوشش کردیم که با کمک ارگانهای ملی و بین المللی پروگرام‌ها را برشان بگیریم، یک تعداد مشکلاتشان البته کاسته هم شده. مثلا در بخش صحی ما همیشه پروگرام‌های صحی را برای خانم‌ها گرفتیم که البته در مورد مسائل فامیلی پلنینگ و در مورد حفظ صحی شخصی و محیطی بوده و همچنان در قسمت مسائل حقوقی البته روزانه ده‌ها قضیه برای ریاست امور زنان که ما برشان وکیلای مدافع را میگیریم. قبلا در قسمت مسائل حقوقی وقتی که خانما مشکل می داشتن و یا بعضی خانمایی که مثلا در بعضی موارد گرفتار می شدن، اونا مستقیم به زندان می رفتن با وجود که اونا مجرم هم نبودن و خانمایی بودن که اونا آسیب پذیر بودن، به سرپرست بودن. ما دانستیم برشان که خانه امن ایجاد کنیم که حال خانما از طریق میتونن که قضاییشان بسیار به صورت خوب حل شود و وکیل مدافع هم برشان بگیریم.
آقای نصرت الله اقبال، شما چه فکر میکنین با توجه به نکاتی که دوستا در بحث کنونی ما مطرح میکنن، فکر میکنین که زیاد رضایت بخش است در وضعیت زندگی عمومی زنای افغانستان و خاصتا زنایی که در پروان زندگی میکنن یک تحول این قابل ملاحظه یا چشمگیری به وجود آمده؟
تغییرات آمده، اما 100% اگر ما بگویم که رضایت مردم داره به هیچ وجه هم. و ما مشکل در این میبینم که گویا ریاست امور زنای ولایت پروان کمی و کاستی داشته باشند. عمدترین عامل و مشکلی که ما او را باعث از این میدانیم که کار 100% و به صورتی که باید و شاید صورت میگرفت صورت نگرفته، دلیلش ایست که پالیسی که از طرف خانم هایی که خود مدافعین حقوق خانم ها میپندارن، پالیسی از اونا یک پالیسی درست نبود از نظر من. همیشه اینا کسانی که خود مدافع حقوق زنها دانستین، اونا از یک سنگر پیش آمدین که در واقع از سنگر دینی پیش نامدین. این مسائل بیشتر باید ما از لحاظ دینی مردم برسانیم از لحاظ اعتقادی. ببینین، ما اگر به صدر اسلام مراجعه بکنیم، اونجا ما اصل دموکراسی و اصل آزادی و حقوق زنها را در اونجا ما ببینیم که شما شاید شنیده باشین و در روایت ها آمده که 50% دین توسط بیبی عایشه صدیقه که خانم پیغمبر ما بود پخش و نشر میشه. مسائلی را که پیغمبر برای خانم ها گفتن میتونست از طریق خانمش به دیگران پخش میشد و به خانم ها گفته میشد. یعنی ما باید از منظر دینی پیش بیم و به مردم برسانیم مسائلی که پیغمبر ما و دیگر افرادی که در صدر اسلام قرار داشتین اینا با خانم هایشان به چگونه رویه داشتین. اما و بازم گفتم میتونیم که عمدترین مشکل در پالیسی وزارت امور زنا و تمام مدافعین حقوق زن بوده.
به نظر شما چی چیزایی دیگه باقی مانده که باید انجام شوه؟ البته در به خاطر رسیدگی به مشکلات زنا و در واقع اینا را به گونه کمک کردن تا در جامعه نقششان برجسته تر شوه.
ما بازم پیشنهاد ما ایست که باید ریاست امور وزارت امور زنا و به نمایندگی از وزارت در هر ولایت، ریاست امور زنا باید یک هماهنگی را با ملا امامان، ریاست حج و اوقاف داشته باشند که از طریق وزارت حج و اوقاف و امامان مساجد به گوش مردم برسانند که خانم ها از منظر دین به این حد حقوق و حق دارند.
بسیار خوب. خانم نظیفه مجددی، مسئول ارگان ملی جوانان ولایت فرمان، شما چنانچه در جریان هستین که همونطور که در کشور ما در سالهای اخیر کمک های جامعه جوانی بیشتر سرازیر بوده و در نتیجه یک کمک ها بعض تحولات و تغییرات در کشور رونما شده، شما در بخش ازی چقدر رضایت بخش میبینین؟ کمک هایی که جامعه جوانی برای رشد یا گسترش فعالیت های اجتماعی زنان انجام شده، کمک ها محسوس بوده باشه؟
خب ما در صحبت اول خودم گفتم چیزی که ما انتظاری که داریم فعلا، او انتظاری که زنای افغانستان در سال 81 داشت تا انتظار امروزیشون 100% فرق میکنه. چرا او وقت ما کشوری بودیم که تازه از جنگ بیرون شده بودیم. او وقت زمانی بود که بعد از چندی سال خانما از خانه بیرون شدن، اجتماع را دیدن و امروز بعد از 8 سال بر جامعه خود نگاه میکنن. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی برای مخصوصا برای خانما شده، من فکر میکنم که او قسمی که جامعه افغانی میپذیرش به او شکل کمک نشده، چرا که ما دموکراسی را میپذیریم که لباس افغانی داشته باشه، دموکراسی را قبول میکنیم که با مطابق با جامعه افغانی ما باشه، مطابق با الحمدلله اکثر مردم ما مسلمان است، مطابق با فرهنگ اسلامی باشه.
اما آل جریان با این جریان رضایت نداره زنای افغان با چیزی که آلمان میبینیم در تغییر زندگی زنای افغانستان؟
ما فکر میکنم اون چیزی که امروز خانمایی که در روستا است در نقاط بسیار دور است، ما میخوایم از زبان از اونها اگر بخوایم بگویم، اون چیزی که فعلا جامعه جهانی میخواد تطبیق کنه پذیرش نداره، اما نیاز زیادشان برای چیز برای کار است. ما دختر خانما یا خانمایی را داریم که بعد از ختم تحصیلشان هنوز هم بیکار هستند.
مز مدور خبرنگار رادیو آزادی در پروان را در به مناسبت روز 8 مارس روز جهانی زن شنیدین. ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر است و باز هم خالد مفتون در استودیو داریم با خود با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان.
وزیر دفاع آمریکا امروز به سربازان آمریکایی مستقر در جنوب افغانستان گفت آماده درگیری شدید با افراد طالبان باشند. وزارت امور داخلی خارجه ایران میگوید رئیس جمهور آن کشور فردا از افغانستان دیدار خواهد کرد. حکومت بریتانیا از کمک تازه 28 میلیون پوندی اش به ولایت هلمند خبر داده است. اداره نظارت بر مطبوعات ایران به 17 نشریه هشدار داد و آنها را متهم به تخطی از مقررات مطبوعاتی کرده است. انتظار می‌رود نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه عراق امروز اعلام شود. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز به اسرائیل اطمینان داد که کشور آن کشور از حمایت سخاوتمندانه آمریکا برای تامین صلح برخوردار است. به تعقیب زلزله شدید در شرق ترکیه صدها تن از نجات یافتگان شب سرد زمستان را در خیمه‌های اضطراری در اطراف آتش سپری کردند. و قرار است نمایندگان روسیه و آمریکا امروز در مورد قراردادی که جایگزین استارت توافق کاهش سلاح‌های هسته‌ای شود مذاکرات خود را در ژنو پایتخت سوئیس اثر گیرند.
با تشکر از خالد مفتون. شنونده عزیز، درگیری مسلحانه که میان دو قوم در شنوار ولایت ننگرهار صبح امروز آغاز شده بود و حداقل 20 کشته و زخمی به جا گذاشت فروکش کرده. ساعت قبل از خبرنگار رادیو آزادی در ساعت شیرشاه همدرد در یک تماس تلفنی پرسیدم.
فعلا دستبندی صورت گرفته و از سوی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تحت ریاست وحیدالله سباون مشاور وزیر دولت افغانستان ننگرهار در دو تن از اعضای ولسی جرگه نیز اشتراک دارند که دیبابرک شنواری سودگیش عزی عزیز رحمان و همچنان جرگه صلح و پیشرفت که صلح و پیشرفت در مشرقی ساخته شده و شورای قوم خوگیانی، اینا در جلال آباد همجمع شدن و بعد از چاک که این روز به منطقه رفتن و تا در بین دو قوم میانجیگری کنند و با اون اساس است که گرچه اونا به یک فیصله نهایی نرسیدن که جنگ با پایان یابد، اما از اثر مداخله پلیس و تا حدی جرگه فعلا جنگ اختتام یافته. آخرین ارقامی که بر ما رسیده از قول احمد ضیا عبدالله سخنگوی والی ننگرهار که 15 نفر مجروح و 5 نفر کشته تاله ثابت شده که 15 نفر مجروحین به شفاخانه فتامه ننگرهار و غنیفیل انتقال یافتند. به این گفته میشه که 6 نفر پلیس هم است.
شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی بود که از ننگرهار در ارتباط با پایان درگیری مسلحانه میان دو قوم در شنوار گزارش میداد.
از هفت تا هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. شنونده عزیز رادیو آزادی، فراموش نکنین که پروگرام آزادی و شنوندگان منتظر شنیدن شماست. اما پیش از آن، تفاهم‌نامه اجرای برنامه تحت نام تجارت و تسهیل الحاق امروز در کابل میان مقامات وزارت‌های مالیه، تجارت و صنایع افغانستان و سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به امضا رسید. این برنامه با کمک 64 میلیون دلار آمریکایی ظرف 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. اینکه هدف از ایجاد این برنامه چیست، در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل مشنویم.
با گفته وزیر مالیه افغانستان، اجرای برنامه تجارت و تسهیل الحاق سهولت‌های زیادی را در عرصه تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان به میان می‌آورد. دکتر عمر زاخلوال به روز سه‌شنبه به هنگام امضای تفاهم‌نامه اجرای این برنامه گفت: با تطبیق برنامه تجارت و تسهیل الحاق، زمینه برای رشد بیشتر روند تجارت و صادرات در افغانستان مساعد خواهد شد.
برنامه خیلی مهم و وسیع است برای ریفورم نظام تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان. هدف مهمی چیست که چطور ما قواعد و پروسه های تجارت خود آسان‌تر بسازیم.
گفته شده است این برنامه به مصرف 64 میلیون دلار کمک آمریکا برای 4 سال ادامه خواهد یافت. مقامات افغان میگویند اجرای برنامه زیر نام تجارت و تسهیل الحاق زمینه را مساعد خواهد کرد تا افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را نیز کسب کند. در بخش این محفل خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت نموده و ابراز امیدواری کرد تا این برنامه مشکلات موجود در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری را در افغانستان برطرف کند. آقای الکوزی عمدترین مشکل تجار افغان و مشکلات ترانزیتی در پاکستان عنوان کرد و از جامعه جهانی به خصوص آمریکا خواست تا در این زمینه همکاری کند.
مگر به جناب سفیر سے ما میگیم که یک مامورای کانتینر از کراچی الا پشاور به 45 روز میرسد و ما پولی که میپردازیم تقریبا 50% زیادتر از پولی هستند که یک تاجر پاکستانی از کراچی الا پشاور کرایه یک کانتینر میپردازد. بنان این تفاوت ها باید کاملا از بین برده شود. ما امیدوار هستیم که دوستای بین‌المللی ما به این ارتباط با ما کمک بکنند.
کارل آیکن بیری سفیر آمریکا در افغانستان گفت کشورش حاضر است تا با همکاری مقامات افغان در عرصه رشد تجارت و سرمایه گذاری در این کشور همکاری های دراز مدت نماید. آقای آیکن بیری با اشاره به مشکلات ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرد تا به زودی تفاهم نامه جدید تجارت و ترانزیت میان دو کشور به امضا برسد.
گفتگوهای مجدد و تطبیق تفاهم‌نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان از اولویت‌های عمده به شمار می‌رود. نیاز است این تفاهم‌نامه حمایت مقامات دو کشور را همراه داشته و تطبیق شود. افغانستان در این زمینه به صورت موفقانه عمل کرده و امیدوار هستم این تفاهم‌نامه در آینده‌های نزدیک نتایجی را در پی داشته باشد.
گفته می‌شود تجار و سرمایه‌گذاران افغان از چندین سال بدین سو با مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مواجه بوده و در این زمینه همواره خواهان همکاری دولت شدند. دولت افغانستان می‌گوید تا حد امکان تلاش کرده به این مشکلات تاجران افغان رسیدگی صورت گیرد، اما با گفته تعداد زیادی از تجار و سرمایه‌گذاران افغان تا حالا این تلاش های حکومت افغانستان مثمر واقع نشده است.
گزارش‌های خبری از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. و ژاپن به خاطر اجرای برنامه سوادآموزی در افغانستان بیش از 19 میلیون دلار با وزارت معارف این کشور مساعدت می‌کند. تفاهم‌نامه این کمک امروز بین وزیر معارف افغانستان و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. به گفته وزارت معارف، آنان در نظر دارند این پول را به همکاری اداره یونیسف در بخش اجرای برنامه‌های سوادآموزی در 9 ولایت افغانستان به مصرف برسانند. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر از کابل.
سفیر ژاپن مقیم کابل به مردم افغانستان اطمینان داد که کشورش در راستای باسواد ساختن افراد بیسواد این کشور همکاری همه جانبه خواهد کرد. سی جی یوکی هیروکی به روز سه‌شنبه این امضای تفاهم‌نامه کمک 19.5 میلیون دلاری با وزیر معارف افغانستان گفت که کشورش آماده است به دوام مساعدت‌های قبلی کمک‌های زیادی به این کشور انجام دهد. آقای هیروکی در ادامه افزود:
همه ما میدانیم که سواد آموزی حق اساسی انسان است. حکومت ژاپن مبلغ 19.5 میلیون دلار برای مرحله دوم اهدا نموده است. به نمایندگی از حکومت و مردم ژاپن برای شما اطمینان میدهم که ما در راستای تلاش‌های بسازی و آوردن صلح در افغانستان با شما همکار خواهیم بود.
ژاپن در مرحله اول برنامه سواد آموزی نیز حدود 14 میلیون دلار مساعدت نموده بود و با باور مقامات وزارت معارف این برنامه که حالا هم جریان دارد توانسته 92 هزار تن را با سواد بسازد. مرحله اول پروگرام سواد آموزی در افغانستان در سال 2008 میلادی آغاز شده بود که تا هنوز ادامه دارد. غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بعد از امضای قرارداد مرحله دوم برنامه سواد آموزی به خبرنگاران گفت امروز 34% مردم افغانستان با سواد هستند که با توجه به آن در مناطق دوردست در میان هر 10 زن فقط یکی آن از نعمت سواد برخوردار است. آقای وردک در مورد مرحله دوم سواد آموزی و کمک کشور ژاپن در زمینه چنین گفت:
به همکاری مالی کشور دوست ما ژاپن و به همکاری تکنیکی اداره معارف و کلچر ملل متحد یعنی یونسکو این سند به امضا رسید که در نتیجهش در 9 ولایت کشور 300 هزار از هموطنان عزیز ما در 3 سال آینده از نعمت سواد برخوردار میشه. توسعه و ادامه مرحله اول است. امروز متاسفانه یکی از چالش‌های بزرگی که وطن ما امرایش دست به گریبان است داشتن 11 میلیون از هموطنان عزیز ما که از نعمت سواد برخوردار نیستند.
با باور وزیر معارف افغانستان هنوز هم چالش‌های متعددی در ساحه سواد آموزی وجود دارد. آقای وردک افزود وزارت معارف پروگرامی را تعقیب خواهد کرد که به اساس آن در سال 1399 شمسی اطفال واجد شرایط در بیرون از مکتب باقی نمانند. این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود از سال‌های متمادی پروگرام سواد آموزی و کورس‌های اکابر حداقل مردم را نتوانست با سواد سازد و شمار زیاد مردم افغانستان در عصر تکنولوژی و کامپیوتر هنوز هم بی سواد باقی مانده و قادر به اجرای ماموریت که سواد از ضروریات عمده آن است نبودند. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
شنونده از رادیو آزادی، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. امروز باز هم برنامه شما را یعنی برنامه آزادی و شنوندگان را با خلاصه یک نامه آغاز می نماییم. این نامه از طرف آقای محمد اکبر، حاجی حبیب الله و تقی نوشته شده است. مضمون نامه: مایان به تعداد 244 باب دکان را از نزد محمد نام اجاره‌دار واقع جاده آسمایی مربوطه نایه دوم شهر کابل با تادیه پول پیشکی برای مدت 8 سال به کرایه گرفته بودیم. بعد از این که بازارها کم رونق پیدا کرد، اجاره دار پشیمان شده با همدستی ریاست حقوق کابل بدون اینکه کسی بالای ما ادعا نموده باشد یا میاد اجاره به پایان رسیده و یا قرارداد فسخ گریده باشد و یا هم در مورد ما کدام محکمه حکم و یا فیصله صادر نموده باشد، ساحه تجارتی را خلاف بند سوم ماده 24 طرز تحصیل حقوق و موادات 1357 الا 1359 و 1393 قانون مدنی از تاریخ 4388 بدین طرف تحت نظارت قرار دادن اجاره دار برای مرتبه سوم و یکی از دکانداران را که از طرف ادارات محترم سارانوالی و محاکم نسبت عدم الزامیت رها گردیده، دکانی را با استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی به زور و جبر مسدود و برای دو شخص تسلیم و در آن افراد مسلح را جابجا و چوکیداران را نیز از سرای اخراج نمودند. به هر اداره که مراجعه نمودیم کسی به حرف ما گوش نداد. عرایض و درخواست‌های ما را به ریاست حقوق کابل ارجاع و در آنجا حفظ کردند. ریاست حقوق کابل نه تنها اجراءات نکرده، بلکه در گزارش غیر مسئولانه خیش به ریاست سم شکایت اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ما را به نام دکانداران جدید غیر قانونی خطاب نموده تا ذهنیت مقامات دولتی را در مورد ما مغشوش ساخته باشند و به هر اداره که عرایض خیش را تقدیم نمودیم عرایض ما را بدون اینکه خود بررسی کنند به ریاست محترم حقوق کابل ارجاع و در آن اداره همه را حفظ نموده در این مدت 8 ماه مسدود بودن دکاکین و بی سرنوشت بودن ما هیچ نوع اقدام به خاطر حقوق حقه ما صورت نگرفته و هیچ اداره حداقل یک کلمه هم در مورد از هیئت خودسر ریاست حقوق و یا مایان که متضرر گردیدیم از ما پرسان نکرد. شنونده های ما در آخر نامه می نویسند که زورمندان هرچه خواهند می کنند زنده باشی شهر بی پرسان ما. البته قابل یادآوری است عنوان این نامه را ناله مظلومان گذاشتند و در آغاز نامهشان می پرسند آیا می توانید ما را در پیدا کردن اداره‌ای که به داد مردم مظلوم برسد کمک نمایید تا در یک محکمه علنی ثابت نماییم که فساد اداری چیست و مقصر کیست؟ شنوندگان نهایت عزیز نامه آقایان محمد اکبر، حاجی حبیب الله و تقی را از کابل شنیدید. اگر شما جواب دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. امیدوار هستیم که قناعت این 3 شنونده ما حاصل شده باشد.
دیشب مثلا گپ زدم صد نشده رادیو آزادی. چه قسم رادیو آزادی است؟ شب گذشته ما زنگ زده بودم صدای ما ثبت نشده. چند مرتبه در ایرادیو زنگ زدیم تقریبا دو روز ثبت نشده. ایرادیو صدای ما نشنیده و ثبت هم نشده و به سوال ما جواب هم نگفته و هیچ کدام نظر بیرن. ما نفهمیدیم که از چه قرار است چرا تلفن ما ثبت نمی کنند رو با تماس نمیشه. این میشه کرده ما سیرم در بقی با دیگه تماس نمیشه.
سلام بر همگی کارکنان محترم رادیوی آزادی. علی محمد هستم از ولایت باستانی بامیان. از برنامه های بسیار مفیدی که از رادیو آزادی میشنویم لذت میبریم. برنامه های بسیار خوب است. در هر مورد بسیار خوش هستیم.
بدون تفسره.
با سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان شما. من مصطفی اکرمی هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی درواز، قریه شیرین نظم. دو تا مشکلی بسیار عمده مردم بدبخت دارن که نه حکومت های گذشته با اون خیلی توجه کردن و نه حکومتی فعلا اوقدر در کشور مردم است. مشکل اول این که ما مخابرات نداریم و آنتنهای مخابراتی اونجا نیستن. یک کسی که برای حج بخواد تماس بگیره با کابل و یا هم خارج باید کیلومترها را برود تا اون یک مخابرات جای گیری بیاد و زنگ بزنن. یک مشکل دیگه اینه که ما دلمون خوش بود که با یک سرک به طرف تاجیکستان بدر شده است حداقل یک پول زده میشه اینجا که مردم همی بارشون حداقل زمستون بتونن از او را انتقال بدن. اینا قراشه که چند تا پول بزنن در اینجا متاسفانه یک پول در مسیح زدن که اون به درد مردمی مثلا کف، اولسوالی، جار تقریبا در حدود بسیار نفوس زیاد بره در بر میگره که حدودا 1,000,000 نفوس اینجا میشن. اینا باید بارشون اگر ببرن مسیح بگذارونن از وجه با اولاغ و با عصد و با این اگر حمل کننده باره بین اینجا پیراش اوقدر زیاد میشه که از قندس که اینا انتقال میدن تا نسای همو اندازه از اینجا میشه تا اینجا که دو روز را در بر میگیره. خواهش میکنم از دولت، از مسئولین که توجه کنن در این بخش. یک پول حد اقل در همین ولسوالی جارف است، در شهر سبز است، اینجا یک پول بزنن اوقدر هزینه زیاد برای دولت ندارد تا همه مردم بارشونه که از اون انتقال میدن همه جا بگذرونن. بالاخره این مردم ملت افغانستان هن. این مردم بسیار مردمی غریب و عقب موندن.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، میبخشین من هفته پیش برای شما با تماس شده بودم و برای شما گفته بودم که از رادیو آزادی خواهش میکنم چرا در ولسوالی زاری آنتن نمیآید. شما آن را چرا نشر نکردین؟
من محمدی هستم از ولسوالی جاوری ولایت غزنی.
یعنی ولسوالی جاغری در راستای کلینیک صحی سرک هیچ اصلا خدمتی نشده است. در منطقه انگوری هدقال داوود زیرک تنها یک کلینیک صحی است که فقط در آنجا صرف یک دکتر موجود است.
الو سلام علیکم برای آقای ظریفی نظر. میسم از شکور است از ولایت بلوچستان از ولسوالی کشکال. دیگه یک شکلی دارم برای یک پایه تلفن در همه کشکال در تماس میشم. ما از طریق اون متاسفانه محروم موندیم.
شنونده های نهایت عزیزی که از اطراف و اکناف افغانستان در ظرف چند ماه گذشته از عدم موجودیت امکانات مخابراتی شکایت نموده اید و در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، اینک توجه نمایید به مصاحبه ما با محترم آقای امیزه سنگین، سرپرست وزارت مخابرات. البته قابل یادآوری است ما نمیتوانیم تمام پیام های شما را یک به یک به نشر بسپاریم، ولی ما تمام سوالات شما را به شکل عمومی با محترم آقای سنگین در میان گذاشتیم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما بسیار تشکر میکنم که مشکلات مردم را با ما شریک ساختین. ما میخوایم مختصر عرض کنم که در کشور ما افغانستان مخابرات در 5 سال گذشته بسیار انکشاف کرده و یکی از اعماری که ما عموما اون در نظر میگیریم فیصدی نفوس که تحت پوشش خدمات آمده برای ما بسیار مهم است. و در این مورد ما میخوایم عرض کنم که افغانستان در منطقه حالی از ممالک منطقه که در این عرصه پیشرفته‌تر است. با معنی از این که ما فعلا زیادتر از 80% نفوس کشور ما تحت پوشش خدمات مخابرات آمده، در حالی که در بسیاری ممالک همسایه و منطقه این عدد در بین 60-70% قرار داره. لیکن ما البته بازم به این اکتفا نکنیم. ما پلان داریم که همین خدمات را توصیه بتیم و هدف ما ایست که 100% مردم افغانستان از همین خدمات مستفید شوند. و برای رسیدن به این هدف دو را موجود است. یکی این که خود شرکت هایی که ما برایشان جواز دادیم و خودشان در امو مناطقی که تا اندازه کافی نفوذ دارن و خودشان هم شبکه های خود همساله توصیه داده میرن. لیکن در پالوی از این یک کار مهمی که ما کردیم اویست که یک صندوق انکشاف مخابرات را برای دهات ما از آغاز یعنی از آغاز یا متاریخی که 6 سال قبل ما جواز ها را صادر کردیم یک صندوق ایجاد کردیم و در این صندوق ما 2.5% از عایدات شرکت ها از عایدات ناخالصشون هر در هر ربع پول میگیریم و هدف ما ایست که این پول به خاطر انکشاف خدمات مخابراتی در دهات مصرف شود. ما فعلا در این صندوق زیادتر از 30 میلیون دلار جمع آوری کردیم و ما 6 ماه قبل شروع کردیم به استفاده از این پول و عرض میکنم که 2 قرارداد با شرکت ها صورت گرفته که با اساس 2 قرارداد در حدود 5 میلیون دلار از این صندوق تادیه میشه و 40 ولسوالی کشور که در ولایت بدخشان هم شامل است این خدمات توسعه پیدا میکنه با اساس 2 قراردادی که تا فعلا صورت گرفته. و بدخشان یکی از ولایت است که واقعا در اونجا چون یک ولایت کوهستانی است و ولسوالایشان هم در جاهای است که حتی سرک هم به اونجا موجود نیست، واقعا که در اونجا انکشاف در بخش مخابرات انکشاف کم صورت گرفته. با می خاطر ولایت بدخشان در هر 2 قرارداد شامل بود، یعنی 5 ولسوالیش در قرارداد اول و 5 ولسوالیش در قرارداد دوم شامل بود و ما امروز اطلاع یافتم که یکی از ولسوالی هایشان که با اساس همین قرارداد برایشان خدمات ارزه میشه فعال شده و در 1-2 ماه آینده
همی نو ولسوالی متوفی بدخشان هم فعال میشه.
وزیر محترم بسیار زیاد تشکر در مورد بدخشان، منتها ما از ولایت های دیگه هم شکایت ها داریم، حالا تمام ولایت ها رو ما حساب کرده نمیتونیم. اگر در مورد دیگه ولایت ها مخصوصا ولایت های مرکزی شما خودتان هم خوب یاد کردین، شکایت ها در مجموع در وقت زمستان میگن که مثلا راه ها بند میشه، ما به جای هم صدای خود رساندن نمیتونیم. در مورد دیگه ولایت های مرکزی و دیگه ولایت ها پلان داشته باشین بگوین، خوش میشیم سیب.
البته ما از تمام ولایت افغانستان و نفوسشان که تحت پوشش آمده او را در هر ماه احصایشان جمع‌آوری میکنیم و برای ما دقیق معلوم میشه که در کدام ولایت کم پیشرفت شده، و ما در هر یک دو ماه که از این صندوق انکشافی استفاده میکنیم در قدم اول ولایتی که کم انکشاف کرده یا در اونجا امنی مخابرات کم انکشاف کرده ولایت ما در نظر میگیریم. در پالی ولایت بدخشان البته یکی از ولایت دو ولایت مرکزی ما که یکی ولایت دایکندی باشه و دیگه ولایت غور باشه، در دوی ولایت هم دوی پروژه ما شامل کردیم و ولسوالی دو ولایت شامل پروژه است که در یک دو سه ماه آینده فعال میشن بخیر. در پالی از این ولایت دیگه که به او شرکت ها خودشان توانستن کم توجه کنن ولایت نورستان است. ما در ولایت نورستان هم پنج ولسوالیشان با استفاده از این صندوق انکشافی مخابرات برای دهات در آینده نزدیک یک ولسوالیش فعال شده، چهار ولسوالی دیگه در آینده نزدیک فعال میشه، و همچنین ولایت پکتیکا که یکی از ولایت مهم است در جنوب کشور هم شامل این پروژه است، و ما البته در ماهای آینده دیگه ولایت و یا ولسوالی های متباقی همی ولایتی که ما نام گرفتیم در پروگرام داریم که تحت خدمات بیه.
خب ما از ولایت های مثل بلخ و فاریاب و بادغیس و جوزجان از اونجا هم از اون مناطق دوردست و مخصوصا کوهستانی جاهای کوهستانی بعض پیام ها داشتیم، در اونجا هم شکایت از این میکردن که پایه های انتن نیست، و البته اوار هم در نظر دارین نی؟
بله البته ما خو طوری که عرض کردم در قدم اول کوشش کردیم از ولایتی که در ولایت انکشاف کم صورت گرفته، لیکن زمانی که به تدریج البته باز میایم به ولایتی که در اونجا طور مثال ولایت بلخ احصای ما نشان میده که بیشتر از 90% نفوس ولایت بلخ تحت پوشش آمده، یا ولایت تخار یا اکثر ولایت سمت شمال ما فعلا بین 90% و 100% قرار دارند. خب بازم طبیعی است که امی مشکلات جغرافیایی کشور ما امی باعث ازی میشه که در هر ولایت 1% کوچک، یگان ده، یگان قریه، یگان منطقه کوچکشون تحت پوشش نامده. ما امیدوار هستیم که با استفاده از این صندوقی که انکشافی که ما داریم برای مخابرات در دهات، با استفاده از این صندوق مشکلات از این مردم تدریجا حل میکنیم، و ما متأکد هستم که ما در یک سال آینده امی فیصدی که حالا 80% از گیره ما به 90% بلند میبریم، و در یک سال بعدیش ما کوشش میکنیم که این میره تقریبا به تمام هموطنان عزیز خود امین خدمات برسانیم.
بله. شنونده های نهایت عزیز، ادامه این مصاحبه را در برنامه های آینده خواهید شنید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
آقای ظریف نظر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده عبدالوهاب هستم از ولایت سوار چهار سمتی تماس میگیرم. ما مردم سمتی در طول 8 سال حکومت آقای کرزی خیش منفعت ندیدیم، زیرا حکومت آقای کرزی برای ما نه سرک ساخته و نه کدام شفاخانه و کلینیک و نه کدام تعمیر مکتب، و به هزارها جریب زمین آبی ما زیر تاثیر دریای آمو قرار دارد که صدها جریب آن را تخریب نموده و صدها جریب دیگر را متاثر، و نیز جنگل طبیعی ما را که در ساحل دریای آمو قرار دارد از بین برده است. امید است این شکایت به گوش وزیر زراعت و دیگر ارگانهای مربوطه برسد.
سلام تقدیم آقای ظریف نظر و همه کارکنان زحمتکش رادیو آزادی. ما ذاکر حسین امینی از ولایت سمنگان ولسوالی دلیسوف بالا هستیم، قریه خیرآباد. دلیسوف عایدات زیاد دارد. در دولت معادن زغالسنگ دلیسوف به اندازه یک بندر تجارتی عایدات دارد
بلکه بیشتر از بندر تجاری جای داد داره. اما متاسفانه در یوسف نظر به عایداتش هیچ توجهی صورت نگرفته. از جمله سرک در یوسف از مرکز در یوسف الی معادن زغالسنگ آنقدر خراب است که در روزهای زمستان وسایل نقلیه به بسیار مشکلات عبور میکند. دوم، مردم ما از شرکت های مخابراتی بی‌بهره است. دو تا آنتن MTN در دریاچه بالا فعلا موجود است که آنها جاهای نصب شده که هر کدامش 5 یا 6 قریه را تحت پوشش خود قرار داده است. از دولت و شرکت های مخابراتی تقاضا را مردم دریاچه دارد تا اینکه بیاید اونجا مثلا آنتنای خود را نصب بکنه. برای شرکت های مخابراتی از لحاظ امنیت کدام خوفی داره؟ هیچ. در دریاچه امنیت انشاءالله که برقرار است. و سلام، ذاکرحسین امینی از ولایت سمنگان ولسوالی دریاچه بالا قریه خیرآباد.
الو، سلام علیکم. من حامد فرزند ملا نذیر از ولایت بادقیس ولسوالی قادس قریه برگل میباشم. بلند به جمهوری اسلامی ایران و شهرستان یزد زندگی میکنه. فقط آرزوی من همی بود که خداوند صلح و پیروزی و شادابی رو به افغانستان ما تأمین کنه. بله آخه خدا.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-02-21-12-41-38. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت میکند 0700-084-600.